بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به اینکه ایام میلاد مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها است، حدیثی درباره اون بزرگوار بخوانیم و متیمن و متبرک بشیم ان شاء الله. اون برنامه ای که درباره تفسیر سوره حجرات که مشتمل بر مسائل اخلاقی بسیار مهمی هست برای چهارشنبه ها پیش بینی کردیم، از هفته آینده تعقیب میکنیم. حدیثی رو که میخوانم حدیث معروفی است و مشهوری است و شما شنیدید، ولی یه مطالعه جدیدی درباره این حدیث باید کرد. حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خداوند به خاطر غضب فاطمه زهرا غضب می کند و به خاطر خوشنودی او خوشنود می شود. هر که را او راضی باشد خدا از او راضی است، هر که را او غضبناک بر او باشد خدا بر او غضبناک. این حدیث تنها در منابع شیعه نیست، در مهمترین منابع اهل سنت هم این حدیث نقل شده که ما مدرک حدیث رو در کتاب فاطمه برترین بانوی جهان نوشته ایم. حدیث اگر دقت کنیم مقامی برای حضرت زهرا ذکر شده که بالاتر از این مقام تصور نمیشه. میگن انسان باید به مقامی برسد که هر چه خدا میخواهد بخواهد، هر چه خدا نمیپسندد نپسندد. به عبارت دیگر بالاترین مراحل سیر و سلوک مرحله فناء فی الله. فناء فی الله یعنی چه؟ یه معنی غلطی دارد که بعضی از صوفی ها تفسیر میکنن و آن این است که با خدا یکی میشه. بعدن هم ادعا میکنن لیس فی جبتی سوى الله، یا انا الله میگوید. این یه حرف غلطی است که ما میدانیم اتحاد ممکن و واجب محال است. اصلا بین واجب و ممکن اونقدر فاصله است که این مسائل برای کسانی که مفهوم وجوب امکان میدونن معنی ندارد. فناء فی الله صحیحی که عرفای اسلامی میگن این است که انسان به جایی برسد که همه چیز رو جز خدا فراموش کند، حتی خودش رو هم فراموش کند. مثل علی علیه السلام که در نماز در مقام فناء فی الله بود، پیکان رو از پای مبارکش میکشند نمیفهمد، خیشتن خیش را هم فراموش کرده، جز خدا نمی بیند و به غیر خدا نمی اندیشد. این مقام فناء فی الله. هنگامی که انسان به مقام فناء فی الله رسید، ارادهش در اراده خداوند فانی می شود، یعنی هرچه او می خواهد می خواهد، هر چه او نمیخواهد نمیخواهد، پسندم آنچه جانان اون پسندد میشه. تو چه میخوایی ای پروردگار؟ تو چه میپسندی؟ تو چه راضی هستی؟ این بالاترین مقامی است که مقام فناء فی الله انسان پیدا میکنه، فناء به معنی صحیح و به تفسیر درست. ولی آنچه درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها در اینجا گفته شده یه چیزی ماوراء فنایی. در مقام فنا انسان ارادش فانیه در اراده خدا میشه، اما این میگه اونچه فاطمه میخواهد خدا میخواهد، اونچه فاطمه نمیپسندد خدا نمیپسندد. یعنی انسان به جایی میرسد که غضب او غضب خداست، رضای او رضای خدا. این نمی شود جز این که انسان در مقام قداست و تقوا و ایمان و معرفت به جایی برسد که وجود او مملو از نور خدا بشه. شبیه این معنا منتها به صورت دیگری درباره علی علیه السلام آمده که الحق مع علی یدور و معه حیث ما دار. نمیگه علی مع الحق، علی که با حقه، میگه حق با علی است و همراه وجود علی گردش میکنه. تابع حق نیست، وجود و محور حق. اینا یه تعبیراتی است که انسان درست در آن نمی اندیشه. اگر بی اندیشد یک مسائلی درشه که اصلا عقل انسان به آن نمی رسه. حالی جایی برسد انسان که وجودش محور حق باش، وجودش محور رضا و غضب خدا باش. فاطمه زهرا سلام الله علیها از این معانی زیاد داره. اون حدیث معروفی که میگه زهرا وقتی که در محراب عبادت می ایستاد، نور از محراب عبادت او به آسمان ها پاشیده می شد، از همین قبیله. همیشه نور از آسمان به زمین میاد، اینجا نور از زمین به آسمان میاد. اون حدیثی که میگوید فاطمه زهرا سلام الله علیها در اثناء روز سه بار جلوه معنوی بر علی علیه السلام میکرد، صبح به شکلی، ظهر به شکلی، شام به شکلی، و نور از وجود فاطمه خانه علی روشن میکرد، علی علیه السلام از نور فاطمه بهره میگرفت. اینا یعنی چی؟ معنی اینها چیه؟ واقعا همون تعبیر که لها جمالون لیس فوق جمالها الا جمال الله جل جماله عز جل جلاله، جلالت فاطمه طوریست که دیگه بالاتر از اون جز جلال خدا جل جلاله تصور نمیشه. سعی کنیم روابط ما رو با معصومین بیشتر کنیم، مخصوصا درباره حضرت فاطمه هم بسیاری از مشکلات مهم در زندگی که بوده متوسل به ساحت قدس فاطمه زهرا سلام الله علیها شدم نتیجه قطعی گرفتم. فاصلمون به این بزرگواران کم کنیم، توسلاتمون رو بیشتر کنیم، مخصوصا در این شرایطی که خب میدونیم حجمات از هر سو. جز با امدادهای معنوی اونها و با حمایتهای روحانی اونها مشکلات رو ما نمیتوانیم حل کنیم. ما خوشحالیم که در مشکلات تنها نیستیم، در مشکلات حامی و راهنما و نگهبان داریم که به اذن الله تبارک و تعالی از شیعیان و پیروانشون حمایت میکنند. امیدواریم که این ایام بر همه مبارک باشد، مقارن با ایام ولادت مبارک امام راحل قدس سره و شریف هم می باشد. سال هم سالی است که به نام اون بزرگوار نامیده شده و بسیار فکر خوبی کردن که این کار کردن که به عنوان سال صدومین سال تولد امام بتوانن این نسل جوانی که بعد از انقلاب متولد شده و نبوده در حال و هوای انقلاب به بهانه صدومین سال به افکار امام، برنامه های امام، تاریخ امام، تاریخ انقلاب، شهدای انقلاب، قربانیان انقلاب، به این وسیله بتوانند نسل جوان رو آشنا کنند که اگر اینها بریده بشوند از حال هوای انقلاب، حفظ انقلاب در آینده مشکل می شود. در این اواخر زمزمه هایی بود که انقلاب دیگه حالا تمام شد و فراموش کنیم. اینها این ابتکاری است که سبب می شود که نه، دیگه کسی نتواند که همچین زمزمه هایی رو سر بدهد. امیدوارم خداوند این ایام مبارک میلاد مسعود را بر همه مسلمین جهان مبارک بگرداند، به ما هم توفیق بده، خدمتگزاران خوب و سربازان لایقی انشاءالله برای این مکتب و برای پاسداری از این مکتب بوده باشیم و هیچ بیمهراسی هم به خودمون راه ندیم که در مقام پاسداری و حمایت از این مکتب هر کاری بکنیم نتیجه خواهیم گرفت و اونها خودشون نظر لطف رو دارن. خب برگردیم به بحث فقهیمون. در مورد ازدواج و نکاح دو مسئله در تحریر الوسیله است. یکی مسئله اولاست که در واقع اهداف و اغراض نکاح رو بیان میکنه، یکی مسئله دومه که صفات همسر منتخب را بیان میکنن. در واقع میشود گفت یکیش کبراست یکی صغراست. در مسئله اولا میگه باید همسران صالح و صالحه انتخاب کرد. چرا؟ برای نکاتی که در احادیث پنجگانه بیان شد دیروز. دنبال صالح برید و صالحه، دختران شوهران صالح، پسران زنان صالحه. ولی صالح و صالحه بودن به چیه؟ این در مسئله دومه که صفات رو دونه دونه بررسی کرده. مسئله اولا به منزله کبراز و مسئله ثانیه به منزله صغراز. او کلیست اون جز. مسئله اولا رو ما دیروز خوندیم، احادیثش رو هم خوندیم. یه تحلیلی ما روی این مسئله اولا داریم، این رو هم عرض کنم، بعد بریم سراغ مسئله ثانیه. و دوباره تأکید میکنم این مسائل از نظر علمی مسائل ساده ای هست، اما چون از نظر اجتماعی مخصوصا در عصر و زمان ما مسائل مهمی هست، من ناچار شدم روی این دو مسئله بیستم و یه مقدار بحث کنیم که انشاءالله بتونیم حال و هوای جامعهمون رو به سمت و سوی این برنامه های اسلامی ببریم. در باره مسئله اولا باید این نکته رو عرض کنم که ازدواج باید ببینیم برای چه هدفی است و بعد مطابق اون اهداف صفات انتخاب کنیم. از صفات تتبع الاهداف و الاغراض. شما میخواهید یه نفر رو انتخاب کنید برای یه برنامه، اول برنامه رو در نظر میگیرید، بعد اون یه نفر کارمند کارگر رو که میخواد انتخاب کنید صفات متناسب اون برنامه رو در نظر میگیرید. بنابراین اول باید اهداف مشخص بشه تا صفات مناسبه اون اهداف و اون برنامه. در روایاتی که خوندیم در مرحله اول می‌فرماید هدف بقای نسل صالح، هدف از نکاح بقای نسل صالح، و به همین دلیل باید افرادی را انتخاب کرد که از طریق عامل وراثت داره اون مقام صلاحیت باشه. بدون شک پدر و مادر صالح فرزندانی صالح، البته به طور غالب نمیگیم دائم، به وجود میارن. و عامل وراثت همونطور که در بیماری ها و سلامت جسمی هست، در بیماری و سلامت روحی هم عامل وراثت هست. بچه هایی که از مادر و پدر بیماری متولد بشون زمینه های ابتلاع به بیماری دارن. خیلی از بیماری ها میگن ارثی، امروز بیماری های جسمی خیلی ها جنبه وراثت داره، بیماری سل، بیماری قند، بیماری روماتیسم، بیماری های زیادی هست در جنبه های جسمانی که یکی از عواملش میگن وراثت. بیماری های اخلاقی هم عامل وراثت داره. خائن بودن، دزد بودن، انحرافات دیگر داشتن، خیلی از اینها عامل وراثت داره. در اینجا یه انقلتی فوراً ایجاد میشه، این انقلتو بگیم ولو جای بحثش اینجا نیست، اما اشاره عرض میکنم جای بحثش در مباحث کلامه، که اگر انقلت این است که اگر عامل وراثت رو شما مؤثر بدانید باید مذهب جبر به رسمیت شناخته شود. جبر این پدر و مادر ناصالح بودن، این فرزندم از اونها متولد شدی، اگر این دزد و خائن و قاتل و جانی و آدم کش می شود اختیاری ندارد. بنابراین با قبول عامل وراثت قبول مکتب جبر شده است. جوابش رو در مباحث کلامیه ما این چنین داده ایم که عامل وراثت مانند عامل تربیت، مانند عامل محیط، اینا همش مقتضی است نه علت تامه. مقتضی است، علت تامه نیست. یعنی چه مقتضی است؟ یعنی زمینه هایی در این فرزند برای این مسائل هست. مثال بزنم به همون بیماری جسمانی، بچه ای که از مادر و پدر مسلول متولد شده زمینه ابتلاع به سل داره. میکروبای سل هم ممکن در بدنش باشه، اما این علت تامه نیست که این بچه مبتلا به سل بشود و با بیماری سل از دنیا بره. اگر این بچه زیر نظر طبیب و با اراده و تصمیم خودش قرار بگیرد و بخواهد پاک سازی کند، میتونه اون مقتضیات و زمینه ها رو از بین ببرد، مقتضی مواجه با مانع میشود، از اثر میفته. در بیماری های اخلاقی هم وضع پدر و مادر بدون شک زمینه سازه، اما علت تام نیست. ما حتی در حلالزاده و حرامزاده هم همین میگیم، حرامزاده میگیم زمینه های انحراف داره نه علت تامه. ای بسا حرامزاده ای باشد که جز صالحان بشه، جز عابدان بشه. اونی که کار اصلی رو میکنه اراده نهایی انسان است که توامه با اختیاره. ممکن است فرزند متولد شده از شمر هم آدم صالحی بشه، زمینهاش بده، اما زمینه بد علت تامه نمیشود، علت ناقصه است و این علت ناقصه رو میشود از بینش برد. ما گاهی یه مثال برای این زدیم، این مثال هم در نظر داشته باشید، چون مثال نقش بسیار مؤثری در تبیین مسائل مخصوصا برای توده های مردم داریم. میگیم دو نفر فرض کنید، یک کسی همسایه دیوار به دیوار مسجده، یک کسی هم یه فرسخی مسجده. اینا هر دو میتوانند در برنامه های مسجد و نماز جماعت و نماز جمعه و اینها شرکت کنند، هر دو میتوانند. اونی که همسایه دیوار به دیوار مسجد، زمینه هاش آماده تره، هاشو از خانهش بیرون میذاره تو مسجدی. اما اونی که یه فرسخی هست، زمینه هاش ضعیفتره، همت قوی تری میخواهد که در مسجد شرکت کند. نه همسایه مسجد مجبور بیاد شرکت کنه، نه اون آدم یه فرسخی مجبور نیاد. نه اولی مجبور بیاد، نه دومی مجبور نیاد. اینو میگن زمینه ها، مقتضی ها. و یقینا هم اجر و پاداش این دو به تفاوت مشکلات تفاوت داره. اونی که دورتر است افضل الاعمال احمزه ها شاملش میشه، اونی که نزدیکتر است نه. اونی که زمینه های روحی و جسمانی نامناسبی دارد برای تربیت صالح، اگر آمد تو این خط خدا خیلی بهش اجر میده. اونی که در یه خانواده مؤمن و با ایمان متولد شده مسلمان باشه، اجرش به اندازه اون نفر اول نیست. اجازه بده من تمام کنم اینو. نظیر همین درباره محیط هم داریم، جواب اونم بدیم دیگه. میگن محیط در وجود انسان مؤثر هست. کسی که در یه محیط آلوده و کثیفی باشد رنگ محیط میگیره، اما علت تامه است یا مقتضی است؟ لا علت تامه، مقتضی. در هیچ کجا محیط علت تامه نی، وراثت علت تامه نیست، تربیت، چون تربیت هم هست، سه چیزه تربیت، محیط، وراثت، سه عامل تشکیل دهنده شخصیت انسان ها هست که اسمشو مثلث شخصیت میذارن. این مثلث شخصیت همش مقتضیه. نقش نهایی اراده انسانی که توأم با اختیاره. با این بیان خیلی از سوالات جواب داده میشه و خیلی از مشکلات رو ما میتوانیم در مباحث جبر اختیار حل کنیم. در ما نحن فی هم این شخص برای بقاء نسل صالح میرود به سراغ چی؟ به سراغ همسر صالحه که زمینه های صلاحیت و مقتضیات در او بیشتر باشه، آماده تر باشه. خب این مرحله اولاست. میگن در ولد و زنا علت تامی میدانید که بعضی از مقامات معنوی نمیتونید داشته باشه. محرومیت از مقامات معنوی ارتباطی با محرومیت از نجات یوم القیامه نداره. نابینا رو هم ما میگیم بعضی از مناسب نمیتون داشته باشه. بعضی از صفات هست که اگر انسان نداشته باشه قاضی هم نمیتون بشه، گناهی هم نکرده، گناهی هم نکرده. مقامات اجتماعی و صفات در قرآن ارتباطی با مسائل سعادت و شقاوت نداره. بحث ما بحث سعادت و شقاوت، نه بحث و پست های اجتماعی. خیلی از اشخاص هن مثلا آدم فراموشکار، نمیتون قاضی بشه، گناهی هم نکرده. قاضی باید حافظه مناسبی داشته باشه و همساده زده. خب این در مرحله اولا بود که هدف عبارت بود از بقای نفس. در مرحله تالی اجازه بدید میگن علت ناقصه وقتی دست به هم دادن علت تامه می شود. جواب این سوال رو در لابلای عرضم ذکر کردم. جزء اخیر علت تامه در افعال اختیاری انسان اراده و اختیار انسان است، و تا این جزء اخیر که اراده و اختیار انسان است حاصل نشود، فعل اختیاری از انسان سر نمیزنه. مگر انسان بی اختیار بشه، عصبانی بشه، بی اختیار بشه، خودش به آب آتش بزنه، اون اختیار از بین رفته. ولی افعال اختیاریه الجزء الاخیر للعلت التامه للافعال الاختیاریه هو الاراده المقارنه للاختیار. اینه. خب اما میریم مرحله دوم. در مرحله دوم ازدواج به عنوان انتخاب شریک زندگی است که در روایات بحث گذشته داشت. فرمود شریک زندگی میخواهی انتخاب کنی، ببین باید شریک چه صفاتی رو داشته باشد. محرم اسرار برای خودت میخواهی انتخاب کنی، ببین چه صفاتی باید داشته باشه. اونجا مسائل وراثت بود، اونجا نه. شریک زندگی مثل شریک هر کاری باید امین باشه، پاک باشه، با تقوا باشه، با وفا باشه، با صفا باشه. شریک تجارت هم باید همینطور باشه، شریک زندگی هم باید همینطور باشه. این هدف که انتخاب همسر انتخاب شریک زندگی است، انسان را به دنبال صفاتی میفرستد که در شریک شرط است. تقوا و امانت و صداقت و وفا و دلسوزی و امثال بذار. و اما در مرحله سوم، در احادیث در جلسه گذشته خوندیم همسر تو همچون قلاده ایست به گردن تو، زینت توست. قرآن مجید تعبیر بسیار زیبایی در اینجا داره، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما لباس اونا هستید، اونا لباس شما هستن. لباس چه نقشی در زندگی داره؟ اولا زینت انسان، انسان به وسیله لباس زینت و ابهت و مکانت اجتماعی پیدا میکنه. و دیگر لباس انسان از سرما، گرما و همچین از آفات. اگر انسان گاهی عرض کرده هم اگر انسان یه روز یه شورت بپوشد و با اون وضع تو جامعه بیاده بره، وقتی برمیگرده منزل بسیاری از اعضا بدنش زخم و آلوده و آسیب دیده است. لباس خیلی از خطرات از بدن انسان، بدن انسان خیلی آسیب پذیره. لباس نباشد امنیت نداره. هن لباسن لکم و انتم لباسن لهم. شما زینت همسرانتون هستید، همسران شما زینت شما هستند. شما مدافع اونها هستید، اونها مدافعن. شما آسیب ها را از اونها طی میکن دفع میکنید، اونها آسیب ها را از شما دفع میکنن. اون لباسون لکم و انتم لباسون لهون. خیلی پر معنیه. خب اگر انسان میخواهد کسی را انتخاب کند که مدافع او باشد، زینت او باشد، چه صفاتی باید داشته باشه. هدف انسان را به سوی صفات میبرد. نتیجه این شد در مرحله اونها اولا هدف از ازدواج بقاء نسل صالحه، در مرحله ثانیه هدف انتخاب شریک زندگی است، در مرحله ثالثه مدافع و زینت لازمه. و من العجب، این رو عرض کنم و بریم سراغ مسئله دوم. و من العجب این که بعضی ها در انتخاب یه پیراهن که 6 ماه بیشتر نمی پوشه، حد اکثر 1 سال پیراهن در تن او هست، چنان سخت گیرن که بیا و ببین، اما در انتخاب لباس و همسر که غالبا 1 بار در عمر این لباس رو می پوشد و 1 بارم در پایان عمر اصلا در میاره، در انتخاب آن که غالبا 1 بار در عمر اوست، اون سختگیری رو نداره، اون دقت رو نمی کنه. یه پیراهن میخواد بخره، مشورت میکنه، از این سال میکنه، از اون سال میکنه، این مغازه میرد، اون مغازه میرود، خودش به تنهایی انتخاب نمی کند. اما برای همسر خیلی ساده تصمیم میگیرد، جنبه های ظاهری رو میگیره و جنبه های نهایی رو فراموش میکنه. و من اینجا این جمله رو عرض کنم، شما هم البته به جوانها میرسانید این پیام رو، که بزرگترین اشتباه یک جوان، چه دختر چه پسر، این است که در انتخاب همسر بدون مشورت کار کنه. بزرگترین خطا و اشتباهه. ما دیده این تجربه زیاد کردیم، جوانها با دیدن یه در باغ سبزی داغ میشه، تصمیم میگیره، همه هم مخالفت کنن، باز میگه همین. و نقطه اشتباه اونا همینه، جوان تحت احساسات جوانی زود داغ میشه، زودم تصمیم میگیره و این خطر بزرگیست برای اونها در انتخاب این شریک زندگی، در انتخاب این در واقع لباسی که تمام عمر در تن اوست، اما از دختر یا پسر، اینها باید مشورت کنن با بدون شتاب زدگی انتخاب کنن، با دقت انتخاب کنن، با حساب و مطالعه مسائل رو روی هم بریزند و جمع بندی کنند و نتیجه گیری کنند. به هر حال اینا مسائل مهمی در اجتماع ما هست که وقتی رعایت نمی شود می شنویم که آمار طلاق داره بالا میره و نباید در جمهوری اسلامی آمار طلاق بالا بره، باید پایین بیاد. در سالهای اخیر آمارگران بگن بالا رفته. چرا؟ عوامل زیادی داره، یه عاملش این است که عرض میکنم انتخاب عجولانه و شتاب زده و بدون مشاوره نخستین یه عامله. عوامل زیادی دیگری هم داره، حالا اجازه بدید من در لابلای بحثام انشاءالله این مباحثم میاد. میخواستیم مسئله دوم انتخاب کنیم، مثل این که بخونیم وقت گذشت و شنبه انشاءالله میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.